بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اول در باب رفق و مدارا و ملاتفت در رفتار و تعامل با دیگران سخن در همون اصل به لحاظ ارتباطات عام اجتماعی بود و در اینجا طی بندهای متعددی هم دلیل مسئله و ابعاد مسئله رو بررسی کردیم و جنبندی حالا نه خیلی هم با تتبع کامل و تام ولی با تتبع نسبی هم این شد که اصل رفق و مدارا هم در دایره انسانی میان انسانها وجود داره، اما نه مطلق بلکه محدود و مقید به حدود خاصی که تا حدی ما حدودش رو اینجا گفتیم و الا جای بحث‌های بیشتری داره. ولی ازا فی الجمله در روابط انسانی ولو غیر مسلمان باشه و حتی غیر اهل کتاب هم جای جریان این اصل وجود دارد، منتها با یه قیودی، هم قیودی در موضوع هم در محمول وجود داره، هم در اون انسانهایی که میخواد مصداق این رفق و مدارا قرار بگیره و هم در نوع رفق و مدارا، درجه رفق و مدارا، در هر دو یک محدودیت هایی هست. پس هم اون دایره وسیع انسانی هم رفق و مدارا به عنوان اصل ارتباطی اجتماعی وجود داره، اما اصلی که هم به لحاظ متعلق و طرفی که میخواد رفق و مدارا به او متوجه بشه محدودیت هر کافری با هر شرایطی نیست، و هم به لحاظ درجه اون رفق و مدارا ممکنه با اون درجهی که در مؤمنین میگیم متفاوت باشه. این اصل جنبندی ما اینه. آری، اما با دو قید، هم به لحاظ متعلق و طرف، هم به لحاظ نوع رفق و مدارا، درجه رفق و مدارا. این کلیش اینه، جای خود دقت‌های بیشتر در اینجا است. بعد سطح دوم هم سطح در واقع انسانی در محدوده اهل کتابه، یعنی موحدانه یا پیروان ادیان الهی است. اینجا هم رفق و مدارا وجود داره و ولی باز در اینجا هم با یه تفاوتی در نوع رفق و مدارا و درجه اون، که اون بحث هایی که راجع به اهل ذمه اینها آمده اینجاست. در مورد اهل ذمه هم توصیه های زیادی شده، احکام ریز زیادی داره که رعایت بکنید، توجه بکنید، نمیدونم مورد ظلم قرار نگیرن، ستم قرار نگیرن، اینجور باشه. در این حال هم یه جاهایی یک محدودیت هایی براش قرار داده شده. بنابراین در سطح دوم روابط با اهل کتاب و پیروان ادیان الهی باز رفق و مدارا هست، ولی با یک محدودیت هایی که فل جمله اینجا، البته اینجا خیلی فل جمله بیشتری دیگه، یعنی کاملا محدود اینجا بحث کردیم و جای بحث. و سطح سوم هم همونطور که اشاره شد سطح اسلامی است، یعنی ارتباطات میان مسلمانانه. در اینجا هم ما طبعا اصل رفق و مدارا و اصل تقیه داریم. اینجا هم البته محدودیت از دو حیث وجود داره، هم محدودیت از لحاظ اون طرف این رفق و مداراست، برای اینکه ممکنه در اینها در یه شرایطی و در گروه ها و طوائفشون این نباشه رفق و مدارا، یا خیلی کم باشه. ضمن این که در همون شرایط مشمول رفق و مدارا و اینها، خب رفق و مدارای در این سطح با اون رفق و مدارای در سطح های قبلی و بعدی از لحاظ درجه تفاوت داره، که در اینجا حالا ما یک اشاره به اون باب صد روایتی کردیم و تقیه و مسائلی از این قبیل، ولی جای خیلی حرف و حدیث بیشتری اینجا هست. اینم سطح سومه. سطح چهارم هم طبق بحثایی که داشتیم اینه که رفق و مدارای اصلی با یک درجه شدید و با عنایت بالا طبعا تو دایره مؤمنانه، در روابطی که بین خود پیروان اهل بیت برقرار میشه. اینجا این رفق و مدارا طبعا دایره وسیع تر داره و عمق و درجه بالاتری داره و بخش زیادی از روایات در اینجا وارد شده. اینم چهار سطحی که ما حالا در ارتباطات عام اجتماعی میگیم. البته همونطور که در بحث‌های قبلی گفتیم، از این چهار سطح خیلی عمومی هم که بیایم جلو و نگاه‌های ریستری بیافکنیم، طبعا در سطوح خانوادگی و نمیدونم چیزهای دیگه ما شاید 7-8-10 تا عنوان ریستری هم داریم که در اونجا روایاتی در باب مثلا حسن خلق و مدارا و ملاطفت و امثال اینها وارد شده. مشخصا یکیش در همین روابط اجتماع، روابط خانوادگی است، یکی در همون روابط استادی و شاگردی و اینهاست و روابط علمیه و دیگر روابط خانوادگی، حالا معنی خاص معنی عامش اینطوره و مواردی از این قبیل. این هم جنبندی بحث ما در این فصل اخیر شد. البته این جنبندی با یک تتبع و بررسی نسبتاً گذرا بود، ولی خود این بحث اگر میخواستیم تو فقه روابط اجتماعی رو بحث بکنیم، این نیازه به 7-8-10 جلسه دیگه داره که ابعاد دیگرش خود بازتر بشه و روایات تحلیل بیشتری بشه. ولی فکر میکنم که این جنبندی علل اصول اینطوره که عرض کردم و حالا کار بیشترش دیگه در جای خوده بشه. بله بله، گفتیم که اینا تو حالا تو استثناءاتی چند چیزی میگیم، ولی بله اینا هر کدوم یک از کدام محدودیت هایی درش وجود داره و قیودی وجود داره، هم تو متعلق هم تو نوع رفق و مدارا و درجه او. به همین دلیله که عرض میکنم حرف خیلی هنوز وجود داره اینجا. ولی حالا ما یک تصویری از یه بحث فقه ارتباطات عام اجتماعی خواستیم ارائه بدیم و مسائل بسیار مهمی که بر این باب فقه روابط عام اجتماعی مترتبه و بله حالا ما میقدر اینو همیشه میگیم و تأکید میکنیم، ولی تجاوبی خیلی نمیشنویم که یا چند نفر بیان بگن آقا این خیلی مهم بده، ما میخواییم عمرمون بذاریم رو اینو کار بکنیم. ولی خب حالا انشالله حالا آرام آرام کسایی را دنبال این راه میفتن دیگه. خب اینم یک مبحث در اینجا. بله، مبحث دیگرم اشاره به بعضی از استثناءات رفق و مدارا است. همین رفق و مدارا و ملاطفت و حسن خلق و تعامل ملاطفت آمیز و مهربانانه و هرچه بخواید بنامید در ارتباطات اجتماعی، ولی اون که در هر چهار سطح احیانا با یه قیودی موضوعیت داره و گاهی واجبه گاهی مستحبه و خلافش گاهی حرامه گاهی مکروهه، اما در این حال یک استثناءات کلی هم در اینجا وجود داره که رفق و مدارا اونجا توصیه نمیشه. حالا به عنوان نمونه من چند تاشو عرض میکنم. یکی استثناء در اونجایی که این رفق و مدارایی که تأکید میشه یا خرقی که و شدتی که منع میشه، گفتیم در این مراتبش اصلا تحریم میشه، یکی از جاهایی که این قانون تغییر پیدا میکنه اونجاییست که در مقام مقابله به مثل باشه و دفاع باشه، در مقام مقابله به مثل یا دفاع باشه، اونجا یکی از جاهاییست که این قانون تغییر پیدا میکنه. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این میتونه این جاها رو بگیره. حالا در باب تکبر هم آمده دیگه، میگه تکبر نورز مگر در جایی که بخوایی یه نوعی مقابله به مثل بکنی یا دفاع از خودت بکنی. اونجا میگه تکبر مثلا مانعی نداره، اینجوری که تو کتابای اخلاق آمده. این یکی از استثناءاتشه، ولی من الان حرف نهایی اینجا نمیزنم. علتش اینه که این قانون من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این واقعا یه قانونه که در متن قرآن هم آمده. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. میگه به همون درجه و میزانی که کسی خلافی را نسبت به شما مرتکب شد، حقی را ضایع کرد، شما میتونید مقابله مثل بکنی. اما این قانون مقابله مثل از اون قوانین و قواعد مهم فقهی است که من تا حالا ندیدم کسی گره هاشو باز کرده باشد و حدودش رو روشن کرده باشه. الانم من این مجال رو نداشتم و قرارم نداشتم وارد این بشم. فل جمله این قانونه، اما بل جمله هم نیست. اینجور نیست که هر که هر کاری کرد بشه عین اون رو با او انجام داد، ولی او یک عمل خلاف اونجوری باشه مثلا، که نمیشه، اون که مقصود نیست. حالا بذار این قانون با خوب تحلیل بشه که این حق الناسی که میگه، حق الناس رو میگه، حق الناس محض رو میگه، ولی اونجایی که حق الله باشه یا حدود الهی درش باشه اونا رو نمیگیره. مثلا اینجوری حتما چیزای حق الناسیه، اونی که حق الناس محضی باشه. ولی اگر حق الله باشه، در جنبه حق اللهی در اون مسئله باشه، مثل همین بحث های فحشا و منکر، خب طبعا اونا دیگه شامل نمیشه. مثلا قیدش حتما یکی اینه و چیزهای دیگری که باید در باب این قانون گفته بشه. این قانون مقابل مثل گاهی تو این چیزهای قوانین جنگی و اینها محل بحث شده. این قانون اونجا مقالاتی هم وجود داره کار شده، ولی این قانون خود فراتر از بحث جنگه. تو بحث های ارتباطی هم این قانون وجود داره. لذا اگر تو بحث های جنگی باشه، اونجایی که دفاع است و درگیری اونها، یه مقدار این قانون محل بحث قرار گرفته. اما اگر نه، تو بحث های اون شکلی نیست، توی همین ارتباطات اجتماعیه، به نظر میاد اونجا می قانون هست. منتها اونجایی که حق اللهی در کار نباشه، که خدا برای یه کاری حدی قرار داده و خدا اونجا برای خودش حق قرار داده. نه، حق جنبه اصلی اون حق الناسیه که میتونه مقابله مثل بکنه، تقاس بکنه و چیزایی از این قبیل. خب حالا اگر فی الجمله بگیم این قانون وسیع‌تر از بحث های درگیری های جنگی و این هاست و در جاهای دیگه با یه قیودی جاری میشه، طبعا در این نوع مباحث ارتباطات اجتماعی و اخلاق ارتباط اجتماعی اونها این قانون هست و این رفق و مدارا اون خرقی که منع شده، حالا حداقل اون طرفشو بگیم، خرق و شدتی که منع شده حداقل در یه سطوحی حرام هم هست، اون در یه جایی همون جایز میشه. البته این فعتدو هم اونجا این امر در مقام حظر دیگه، در مقام توهم حظر، ولا امر وجوبی که نیست، ولا عفوش ادفع بالتی احسن، ادفع السیئه بالتی احسن، ادفع بالتی احسن السیئه، بله ادفع بالتی احسن از سیئه، اون ترجیح خودشو داره. ولی اون اعتدو آمده میاد حرمت را در اون جاهایی که حرمتی هست و یا کراهت را، ممکنه بگیم کراهت هم رو در اون جایی که کراهتیه، اونو بر میداره از شدت و خرق و بداخلاقی، میگه نه اینجا اشکالی نداره چون او با شما اینجوری معامله کرد. گرچه حالا عفو و این که از کرامت بیاد جوری دیگری چه بکنه، اون مطلوبیت خودشو داره. بنابراین این قانون اعتدو علیه مثل ما اعتدا علیکم به اضافه این قانون ادفع بالتی احسن السیئه، اینا از اون قوانینی است که یه نوع استثناء اینجا وارد میکنه، ولی با یه شکل خاصی. هر جا که حرام یا مکروه باشه این میاد برمی داره، اما در این حال اون قانون دیگه میاد میگه که نه، اگر حالا این ظرفیت رو داشتی و چیز خاصی در کار نبود، ادفع بالتی هی احسن السیئه، اونم مکمل این قانونه. که حالا این قانون دوم که ادفع بالتی احسن السیئه، خود اینم باز استثناءاتی داره. یه جایی ممکنه که اونی که آدم تصور میکنه که این احسنه، در به خاطر ترتب یک مفاسدی و احسن نباشه، اونم استثناءات خودش رو داره که باید. این یک استثناءه که تو همه این چهار سطح در هر جایی که گفته میشه خرق و شدت مذمومه، حالا مکروه یا حرامه، یا رفق مستحب یا واجبه، در جایی که حالت مقابله به مثل داشته باشه و دفاع داشته باشه، این فل جمله استثناء اینجا وارد میشه، حالا ولی با مجموعی از قیود و شرایع. هست، بله بله، گاهی اینطوره، بله گاهی اینطوره. اون تو حالا احوال متفاوت دیگری هم داره، ولی خیلی از وقتها همین شکل حکم پیدا میکنه. این هم یه بحث مهمه. حالا من همینجا ضمن این که از این بحث به شکل سریع عبور کردم، استفاده کردم، توصیه به این بود که این قانون اعتدوا علیه و مثل ما اعتدوا علیکم، این قابل یه بحث جامعه تریه، فراتر از اونی که الان به این نگاه میشه به عنوان یه بحثی در باب دفاع و نمیدونم جنگ و دفاع و اینها. نه، این فراتر از اون، این قانون جا داره و بعضی نقضها هم قابل پاسخه و قشنگ میشه یه قاعده فقهی جا افتاده، خیلی وسیع‌تر از اونی که الان تو ادبیات بحثای جنگی و اینها هست از این استفاده کرد. و حالا تو بحثای جنگی هم البته این قانون خیلی حرف حدیث داره، که حالا هر کاری که اون در جنگ انجام میشه میشه مقابله مثل کرد، یا اونجا هم قیودی داره، اونم چی هست. مطالعه تو بحثای جنگی اوناش تا حدی این قاعده و اصل مورد بحث قرار گرفته، اما در حوزه وسیع‌تر ارتباطات اجتماعی این قانون خیلی محل بحث قرار نگرفته. گاهی علمای اخلاق تو همین جامع السعادات و معجوجه‌های ممکنه به اینم یه تمسکی بکنن، ولی خیلی مجتهدانه نیست. نیاز داره این قانون به بررسی‌های جامع‌تر و کامل‌تری. این مثلا در استثناءات به عنوان یه بحثه که جای بحث بیشتری هم داره. در استثناءات به عنوان مثال یک بحث دیگری هم می‌شود مطرح کرد، و اون جایی که رفق و مدارا و امثال اینها مصداقی برای تشویق به گناه باشه، یا ترغیب به گناه باشه، تمهید گناه را انجام بده. این گرچه حالا به بحث تربیتی نزدیک میشه اینجا، ولی در این حال اینم قابل بحثه، این استثناء. و در روایات هم آمده، ما یه وقتی هم اشاره به اون بحث کردیم، که اقدامی که انجام بده کسی و اون اقدام موجب رواج گناه بشه یا تشویق به گناه بشه، اون امر مذمومیه، حداقل خیلی مستحبات دیگه مستحب نیست. و از جمله حالا همین رفق و مدارا است. اینم به عنوان یه بحثه که باز جای کار خیلی بیشتری داره این قصه. من همینجا یادآوری میکنم یه بحثی که پارسال یک بار اینجا بهش اشاره کردیم در ضمن امر معروف نهی از منکر، و اون این بود، گفتم که قابلیت یک رساله یا چند رساله مفصلی داره، و اون بحث این بود که اصلا کل موضع انسان در برابر طاعت و عصیان دیگران، یه بحث عامه، و به طور خاص موضعی که انسان در برابر گناه دیگران میگیره، و ذیل این موضع اون وقت مواضع اثباتی و سلبی، یعنی اون اقداماتی که از من در برابر گناه دیگری صادر میشه، این محکوم به احکام خمسه است. وقتی که گناه را میبینه با اقداماتی را باید انجام بده، اقداماتی را نباید انجام بده. حالا این باید و نبایدش هم وجوبی و تحریمی و ندبی و کراهی درش متصوره. این یه بحث جامعیه، من حالا دفترچه‌ش همراهم نیست، اصلا فهرست این بحث رو در آوردم که بحث موضع آدم در مقابل گناه دیگر. وقت این موضع هم که میگیم یه بخشش حالت تربیتی داره و تغییری در او داره، یه بخشش نه، اصلا ربطی به او نداره. خود او مثلا ناراحت بشه یا ناراحت نشه، نمیدونم مثلا تو دلش خوشحال بشه یا ناراحت بشه، شکر خدا بکنه یا مثلا یه جوری دیگه، یعنی چیزایی که اصلا ربطی به خود شخص میشه، یه بخشش هم در او اثر مثبت یا منفی میگذاره. این هم خودش یه بحث خیلی جامع و جالبی، یعنی با این برش اگر مباحث رو کسی جمع بکنه خیلی بحث خوبی میشه. و منم حالا فهرست و اینا شو توی چند صفحه آماده کردم و اینها. در هر صورت اون وقت این اقدامی که موجب رفق و مدارایی که موجب رواج گناه بشه، حالا چه ارتکاب خود اون شخص یا اینکه دیگران متأثر از این بشن و تحت تأثیر قرار بگیرن، خب حتما این رفق و مدارا دیگه جز استثناءات میشه. حالا ادله اینا را دیگه من وارد نشدم، حالا اینجای خودش باید بحث کرد. اینم حالا یه نوع استثنایی است که در اینجا میشه ذکر کرد. خب بیشتر من در اینجا خواستم که الگویی از یه بحث در روابط اجتماعی ارائه بدم که اصل مقام اول در مورد رفق و مدارا در ارتباطات اجتماعی بود، با قطع نظر از این که این رفق و مدارا ابزاری برای تربیت یا تعلیم یا تغییر رفتار دیگران قرار بگیره. نه، به ما هوه هوه از اون حیث که یک امر اجتماعی و اخلاقی در روابطه، این مورد بحث قرار گرفت. ادله رو ما چند بابی که در وسائل و در بهار بود به عنوان ابواب مصدر و منبع این بحث اشاره کردیم و حجم روایات در این بحث هم کم نبود و 7-8-10 تا بحث دیگه. رفق و مدارا چیه؟ نقطه مقابلش چیه؟ بعد نمیدونم سطوحی که اینجا بحث کردیم، حکم وجوب و حرمت و استحباب و کراهتی که فی الجمله اینجا بحث شد، و بعد هم سطوح و رسیدیم تا این استثناءات هم که حالا فی الجمله مثلا اشاره بشه. این بحث رفق و مدارا به عنوان یک فصل در روابط اجتماعی است که اگر جامعه بخواد بحث بشه حتما 50-60 صفحه غنی، 70 صفحه 80 صفحه غنی خیلی پرپیمانه میشد و از بحث‌های تقریبا کلیدی روابط، فقه روابط اجتماعی هم هست، یکی از مباحث پایه و کلیدیه که این قسمت بحث شد. خب حالا از این دیگه بگذریم، میایم در مقام دوم که اون بحث اصلی ماست دیگه، و اینجا بحث هایی رو که آغاز کردیم برای همین مقام دوم بود که فقه تربیته. و این مقام عبارت است از اون رفق و مدارایی که در ارتباط با متعلمان و متربیان و جامعه مخاطب تبلیغ و تربیت اعمال میشه، یعنی رفق و مدارای در مقام تبلیغ، در مقام ارشاد، در مقام هدایت، در مقام امر معروف، در مقام تربیت و تعلیم وارد شده. این اون مقام دومه که بحث اصلی ماست. خب حالا اینجا برمیگردیم ما به بحث های سابقمون و از اون نقطه باز یه بازگشتی داریم، از اون نقطه میگیریم میایم جلو. بازگشت ما به اون بحثه که گفتیم که وقتی که میگیم رفق و مدارا یعنی رعایت حال طرف، این حال طرف یعنی توانایی و کشش و رغبت و آمادگی او دیگه، این معنای رفق و مدارا اینه. اون وقت در اینجا این که میگیم رفق و مدارا انجام بده چند سطح داشت که قبلا اشاره کردیم. یک سطح و معنای اون عبارت بود از این که رعایت قدرت به معنای عقلی بشه، یعنی قدرت ذاتی و وقوعی و اون چیزهای فلسفی. این یک سطح بود که این بحث نداره، برای این که چیزی که غیر مقدور از نظر فلسفی که معلوم اصلا امکان وقوع نداره، ولی زال اونجا امر و نهی وجود نداره. یک سطحه که این اشاره به قانون تکوینیه، وقتی میخواد معلم و مربی و هادی و مبلغ به کاری دیگری را واداره، تغییری در او ایجاد بکنه، اگر چیزی باشه که عقلا اصلا مقدور نباشه، او که مکلف نیست و نمیشه دیگه، اون که هیچ. سطح دوم هم امکان عرفی بود که اونم گفتیم چون قدرت عرفی شرطه، باید اون پریدن از این طرف رودخونه به اون طرف رودخونه امکان عقلی و وقوعی به معنای فلسفی داره ولی امکان عرفی نداره. خب اینجا هم این رفق و مدارا با طرف داشته باشه، برای که اصلا غیر از اون نمیشه. این دو سطحش اصلا بحث نداره که چه هست. اما اون سطوح دو سه سطح بعدیه که یک بحثی داره، دو فل جمله اشاره کردیم، حالا با بحثا رو تکمیل بکنیم. یک سطح اینه که رعایت رفق و مدارا بشه، یعنی اینکه کار و اون توقعی که از طرف میخواد داشته باشه امر حرجی نباشه برای او، که اینو قبلا هم اشاره کردیم. این اون سطح سومه که دیگه از این سطح به بعد هر منطقیه که اینجا بحث بشه، ولی اون حالا نیازی بهش نیست، اونو تکمیلا وقتی نمیشه دیگه نمیشه. اما اقدامی که میخواد انجام بده در ترغیب، تشویق، عرض شود که امر، نهی، هدایت، تربیت، ولی نسبت به یه امری که برای این متربی یا طرف تبلیغ و تربیت مشتمل بر نوعی حرج و مشقت کثیره است، یا مقصود از حرج همون مشقت کثیره است که شخصی هم هست، چیزی که مشقت کثیره یه شخصیه داره. خب این رفق و مدارا یک اصله که باید در مقام تبلیغ و تربیت این مربی و معلم و اینها رعایت بکنن. دلیل مسئله اینجا الان روشنه، برای اینکه چیزی که برای اون شخص حرجی شد، مشقت کثیره داره، قانون لا حرج این تکلیف رو از او برمی‌داره. قانون لا حرج، لن یجعل الله علیکم فی الدین من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میاد این تکلیف مشتمل بر مشقت کثیره را از اون شخص بر میداره، تو همون دائرهی که بر میداره دیگه، اون دائرهی که بر میداره، چون بعضی از وضعیات اونا ممکنه بر نداره. اونجایی که این قاعده لا حرج میاد تکلیف را از ذمه و عهده این مکلف بر میداره، خب این به تبع اون دیگه قانون امر معروف نهی از منکر، ارشاد، هدایت، وعظ، چی اینا همه برداشته میشه دیگه. برای اینکه موضوع این قوانین معروفه، واجبه، حرامه، چیزی است که بر ذمه اون شخص قرار داره. و عرض شود که وقتی که این قاعده حرج و ما جعل علیکم فی الدین من حرج این تکلیف رو برداشت، تکلیف که اونجا نباشه دیگه شخص مربی یا معلم و امثال اینها دیگه نسبت به اون طبعا تکلیفی نداره، چون این تابعی از اینه که او این وظیفه رو داره، حالا میگه هدایتش بکن، ارشادش بکن، یادش بده، نمیدونم وادار او را به این کار، امر بکن، وعظ بکن، تبلیغ بکن، اینا همه تابعی از اون متغیره که این جزء وظایف او باشه. وقتی که جزء وظایف او نباشه طبیعتا دیگه از او تکلیفی نیست نسبت به این کار. این حالا عرض میکنیم این اصل قصه، وقتی که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگه این آقا، این آقایون، این افراد این تکلیف رو ندارن، دیگه منم امر و نهی و چی و چی و اینها، همه این عناوینی که جنبه های تعلیمی، تربیتی، ارشادی، تبلیغی داره دیگه منتفی میشه. که او را واداره به یه چیزی که، یا ترغیب بکنه یا واداره به یه چیزی که در او حرج هست و او اصلا تکلیف نداره، نه اینجا هم دیگه این تکلیف نیست. بله در اینجا یه ملاحظاتی وجود داره یا استثناءاتی وجود داره که اونا رو با توجه کرد. یکی که این استثناء منقطعه اونجاییست که بله تکلیفی باشه که حرج رافع اون نباشه، مثل جهاد و بعضی چیزا، خب اونجا هم استثناء منقطعه، منتها یادآوری میکنیم اگر چیزی تکلیفی باشه که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون رو نگیره. به هر دلیلی از جمله حالا همین که مثل جهاد و اینها، خب طبعا اونجا از این قانونی که میگیم باید رعایت اون حرج بشه و اگر حرج بود دیگه او تکلیفی، همونطور که او تکلیف نداره مربی و مبلغ هم دیگه تکلیف نداره، از این خارج میشه. این یک استثنایی که حالا واضحه در اینجا، استثنای مرخ. عرض شود که استثنای دوم که مقدار حالا مبناییه و بعضی موارد میتونه مستاق پیدا بکنه اینه که اگر در جایی کسی گفت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میاد وجوب را برمیداره، الزام را برمیداره، نه اصل ترغیب و رجحان را، که بنابر بعضی مبانی این طوره و عرض شود که در اون جایی که چیز حرجی بشه اون الزامات برداشته میشه نه اون رجحان، یا لااقل در بعضی جاها میشه این حرف را زد. اینم علل مبنا. اگر جایی صورت دوم استثناء اینه که اون قانون ما جعل علیکم فی الدین من حرج آمد الزام برداشت اما اون رجحان باقی ماند، خب طبعا اینجا به تبع اون بقای رجحان و وجود رجحان در عمل او، این طرف هم اون تبلیغ و ارشاد و وعظ و اینها در همون سطح رجحان باقی میمونه ولو در سطح الزام دیگه وجود نداشته باشه. اینم نکته ای است که خب در مواردی مصداق پیدا میکنه و بعید نیست در خیلی جاها ما قائل به این بشیم که ما جعل علیکم فی الدین من حرج اون الزامو برمی‌داره، بلا اصل حکم برداشته نمیشه، یه مقدار اون مشقت کثیره با ضرر متفاوته و کسی حالا اگر خودش آمادگی تحمل این مشقت رو داره الزام نمیکنه که اصلا دیگه نکن کار را، حرام نمیکنه، یا اینجا نیست که رجحان را به طور کلی برداره، فقط اون سطح الزام را برمیداره. اگر در جایی حالا علل مبنا داریم میگیم اینجوری کسی سخن گفت و به این نتیجه رسید، اون وقت این طرف هم باقی میمونه در این حد، یعنی اون رجحان امر و نهی و چیزهایی از این قبیل باقی میمونه، ولی زالا او را واداره به یک کاری که سختی درشه. اینم به خاطر رجحان اون متعلق اون کار. بله نمیگیره. بله یعنی میخوام بگم که تکلیف در این طرف بدون این که یعنی در این حد از مخالف رفق و مدارا باقی میمونه. بله بله یعنی ترجیح اون طرفه، یعنی اون اندازه که او رو در حد همون غیر الزامی واداره اون مانعی نداره، یعنی رفق و مدارا نمیاد اینو برداره، رفق و مدارا نمیاد اینو برداره بگیم نه اصلا تو هیچ کاری نکن. من میخوام بگم که یعنی میخوام بگم که در اینجا رفق و مدارا را نباید به معنای این گرفت که دیگه اینجا امر و نهی مستحب نیست، این حد از رفق و مدارا برداشته میشه این شکله. اما اینکه تو همین خود همین امر استحبابی اونها باز به شکل دوستانه باشه و رفق و مدارا در اون باشه، اون چرا؟ اون جاش محفوظه. ولی اصل این که یه تخالفی با رفق و مدارا داره نه، برداشته نمیشه. به خلاف اونجایی که یه کاری برای او دیگه اصلا رجحان نداره، اونجا دیگه اون وقت رفق و مدارایی به هیچ معنا وجود نداره، نباید امر و نهی بکنه. اینم مورد دومه که نتیجهی به این شکل میده که عرض کردیم دیگه. حالا بقیهش فردا دیگه.